أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کفایه می فرماید از عداتی که گفته شده است دلالت بر حصر می کند و مفهوم از او استفاده می شود، بلی اضرابیه است. متکلم اگر این بل اضرابیه را در کلامش استعمال کند، از این بل استفاده مفهوم می شود. در کفایه می فرماید این بل اضرابیه در سه مورد استعمال می شود، در دو مورد مفهومی ندارد، و اما در مورد ثالث که استعمال می شود مفهوم دارد و دلالت بر مفهوم صحیح است و دلالت بر حصر. مراد از مفهوم در بلیزر اضرابیه این است متکلم حکمی را که ذکر می کند برای شیء قبل بلیزرابیه، بعد از اون موضوع که قبلن ذکر شرده است اضراب می کند، یا از این متعلقی که قبلن ذکر شرده است از متعلق اضراب می کند. یه وقت اضراب از خود موضوع است، اول می گوید اکرم زیدن، بعد می گوید بل امرن، که موضوع وجوب الاکرام ابتداعا زید بود، متکلم از او اضراب کرد، بعد امر را موضوع ذکر کرد، اکرم زیدم بل امرن. تارتن اضراب از متعلق می شود نه از موضوع الحکم، می گوید بر این که اکرم زیدن، بعد می گوید که بل عذفو، یعنی اهمان کن او را، از اونی که متعلق ذکر کرده بود اولاً که اکرام بود، از اون اکرام بدول می کند و فعل آخر را ذکر می کند. و ثالثتاً اضراب از نفس الحکم است که می گوید اکرم زیدن، بعد میگوید بل لا تکرمه، که از خود حکم اضراب میکند. اونجایی که متکلم از خود حکم اضراب کرد او داخل عنوان بحث کفایه نیست، بحث کفایه راجعه هست و اونجاهایی که متکلم از موضوع الحکم اضراب بکند یا از متعلق الحکم اضراب بکند. ایشان می فرماید در این دو مورد مفهوم ندارد، در یه مورد که ثالث است این اضراب مفهوم پیدا می کند. مراد از مفهوم در بل اضرابیه این است که بل دلالت بکند، اون موضوعی که قبلن ذکر کرده بود اون موضوع حکم ندارد. این که اول گفته بود اکرم زیدن بل امرن، این اضراب دلالت کند که وجوب بر اکرام زید ثابت نیست که قبلا ذکر کرده بود، یا در جایی که اضراب از متعلق می کند می گوید اکرم زیدن بل عذفو، این دلالت بکند بر این که اون اکرام زید متعلق وجوب نیست، متعلق وجوب مهمان کردن زید است. مراد از مفهوم در بلی اضرابیه اینه، اون موضوعی که ابتداعا ذکر کرده بود او موضوع حکم نیست، یا اون متعلقی که قبلا ذکر کرده بود او متعلق حکم نیست. می فرماید در دو مورد مفهوم را ندارد، یکی اونجایی که بلی اضرابیه را ذکر می کند در کلام، چون که اول غلط گفته است، اشتباه کرده است، سبق اللسان کرده است، می خواست اول بگوید اکرم امرم، به لسانش اینجور فرید که اکرم زیدم، بعد اضراب می آورد که بر امرم. غفلت متکلم در ابتداء تکلم او موجب می شود که این اضراب را توجه کردید، این اضراب را ذکر می کند. می فرماید در این مورد کلامش مفهوم ندارد، یعنی دلالت نمی کند. این اکرام امر که واجب است، وقتی که گفت اکرم زینم بل امرن، یعنی اکرم امرن دیگر اینجور شد، او را اشتباه هم گفته بود. این اضراب دلالت نمی کند که اکرام زید متعلق به وجوب نیست. سنخ این حکمی که عبارت از وجوب الاکرام است، او بر اکرام زید ثابت نیست، این وجوب به این معنا دلالت نمی کند. چرا؟ برای اینکه ممکن است اون حکم در مقام ثبوت بر اکرام زید هم ثابت است، ولیکن لمصلحتی نمیخواست او را بگوید، به زبانش آمد اول گفت اضراب میکند، میگه بل اکرم امرم، پس این دلالت نمیکند در مواردی که اضراب للغفلت شده است و لسبق اللسان شده است، این دلالت نمیکند که این حکم در با اون موضوعی که قبلا ذکر شده بود به او ثابت نیست. و شاهد الهازا، کسی که میخواهد از موت امر خبر بدهد، یه وقت سبق لسان شد گفت مات زیدون، اضراب کرد بعد گفت بل امرون، از خود این متکلم بپرسن که تو زید را اول گفتی، میگه اشتباه کردم، سبق لسان شد، زید مرده یا نمرده، میگه نمیدانم، او را اینقدر میدانم که امر مرده است. پس اینجور نیست که این کلام، این بلی اضرابیه در موارد غفلت و سبق اللسان مفهوم داشته باشد. این یک قسمش. قسم دوم که بلی اضرابیه انزازه چه می شود، می فرماید در مواردی که ام مضربن عنه را مقدمتن و تمهیدن ذکر کرده بود، مثل این که مثلا شخصی میخواهد بگوید که مثلا فلان شخص ذلیلی آمده بود پیش من، اول اسم خادمش را میگوید، میگد فلان کس آمده بود، توجه کردید، زانی خادم فلانین بل نفسه، این که خادم را اول ذکر میکند، این به جهت تمهید و توطئه است برای ذکر مضرب، اون مضربی که بعد ذکر می کند این مضرب را. در مثل این موارد مفهوم ندارد که وقتی که گفت زاغنی خادم فلانین بل نفسه، دلالت نمی کند در این موارد که خادم نیامده بود، خادم فلانی، این پر واضح است، بلکه چون که عدم دلالتش اوضح است، این را تعبیر می کنند در کلمات به بل ترقی، به بلی که اضراب به نحو ترقی، که یعنی حکم را بالا می برد، اون پله پایین بود گفته بود، که ان او را مقدمتن گفته بود، بعد آنی را که زش کرد، او مثلا مرتبه راقیست و مرتبه بلند است. ایشان می فرماید در ما نحلفی این قسم هم مفهوم ندارد، در زایی که این ذکر مضربنن اشتباهن و غلطن نبود، توجه کردید، بلکه و تمهیدن و توتعتن لذکر مضرب هم نبود که قسم ثالث است، اونجا اضراب معنا پیدا می کند. وقتی که گفت زاغنی زیدون بعد گفت بله امرون، معناش این است که زید نیامده، این امر آمده است. این اضراب را که گفته است یعنی در حقیقت عمدن خودش این زور گفته است، برای اینکه بعد چه امر را میگوید معلوم بشود که حکم بر امر ثابت است و برای زید ثابت نیست. این خطاان و اشتباهان یا توهتن و تمهیدن ذکر نشده بود. در کفایت به این مقدار کفا می کند. اینی که می گه سه قسم است این درست است، ولی اضرابیه سه قسم است، دو قسمش مفهوم ندارد، یک قسمش مفهوم دارد. این نمل کلام این است، وقتی که ولی اضرابیه درست توجه کنید در باب اقرارات اینها، اینها سبب نزا دارد. آیا اگر متکلمی در کلامش بلی اضرابیه یا اونی که مرادف بلی اضرابیه است استعمال کرد، ظهور در کدام معنا دارد؟ بعید نیست بگوییم بر این که حملش به بلی اضرابیه بالمعنی الاول که سبق لسان شده بود و اشتباه شده بود، توجه کردید این حمل هم به بعیدیست. چرا؟ چون که بنای گلا بر این است که تکلم هم یکی از افعال گلاست، بنای گلا در افعال هم دیگر این است. تا مادامی که احراز نشود این فعل هم غفلتن از او صادر شده است، فعل را حمله می کنند به تعمد، فعل را فعل تعمدی حساب می کنند. مگر جایی که احراز بشود اون فعل، فعل غیر تعمدی است. پس اصحال از این تعبیر به اصحال تدم غفلت می کنند که این در اوگلا معتبر است، این در شرح معتبر است، این داشاره در مواردی الغا کرده است این اصل را، مثل این که شخصی فعلی را مرتکب می شود، اگر عندی باشد مستحق جهنم و فسق می آورد، اشتباهی باشد نه اونجا حمل به صحت می شود که فعل فعل تعمدی نیست. ولیکن در غیر این مواردی که هست، این دلو گلا این حمل ممزاز شرعن هم فعل حمل می شود به فعل عندی، بدون جهت حمل کردن بل در کلام متکلمی که عاقل و شاعر و حکیم است، حمل کردن بل به بل اضرابیه که سبق لسان شده بود، این خلاف ظاهر است و خلاف آنی اصل گلایی است در افعال همدیگه. میماند اون وقت بل اضرابیه و بل ترقیه. اگر مورد موردی بود که قرینه است در آنجا به بل ترقی، که مورد مورد همون تمهید و توته است، خوب همین زور است بل بلی اضرابیه به نحو ترقی می شود و مفهوم پیدا نمی کند. و الا اگر قرینه در بین نبوده باشد، کلام مجمل است، دلالت ظهوری را کسی ادعا بکند در جایی که قرینه خاصه نبوده باشد، ادعا بکند که این بل بلی اضرابیه قسم ثالث است یا بلی اضرابیه قسم ثانی است، هر کدام اینها احتیاج به قرینه دارند و بدون قرینه نمی شود یکی را گفت ظاهر کلام است. و من هنا بلی اضرابیه کل ما مجدد از قرینه بوده باشد، مفهومی از او نمی شود گرفت، چون که اگر قسم ثانی باشد مفهوم ندارد، قسم ثالث باشد مفهوم دارد. و بما اینکه ظهورش در یکی از اینها محرز نیست، بدون جهت الکلام بسبه مجملا. بعد ایشان صاحب الکفایه بحث دیگری را ذکر می فرماید که درست دقت کنید ببینید ایشان چی میگه اینجا. میگه یکی از مواردی که ذکر شده است کلام دلالت بر حصر می کند، اونجاییست که مسند و نیلی معلق باللام بوده باشد. ظاهر کلام مسند و نیلی یعنی اونی که در کلام موضوع هست و چیزی بر او حمله می شود که مسند و نیلی در مقابل مسند. اگر مسند و نیلی معلق باللام بوده باشد، این دلالت بر حصر می کند، اینجور گفتند. وقتی که این را نقل می کند از مردم، اینجور می گوید، کلام ایشان را ملاحظه بفرمای که چه می گوید. ایشان می فرماید ولیکن این حرف اساس صحیحی ندارد. چرا؟ چون که الف لامی که هست، الف لام دلالت می کند به تعریف الجنس که از مدخولش جنس اراده شده است. از رجل الف لام دلالت می کند که از مدخولش که رجل است جنس اراده شده است. وقتی که اراده جنس از این شد، بعد شیعی را به این جنس حمله کردن، شیعی را به جنس حمله کردن یعنی به ماهیتی حمله کردن، جنس مراد ماهیت است، شیعی را به ماهیتی حمله کردن، این دلالت نمی کند بر این که این شیع این ماهیت منحصر به اون شیع است، یعنی اون شیع در ماهیت دیگر موجود نیست، یعنی محمولی که هست محمول در غیر ماهیت موجود نیست، به این معنا دلالتی نمی کند. و به عبارت واضح تر، کمان که دیروز عرض کردیم، حصر دو جور است، تارتم متکلم موضوع را محصور به محمول می کند، موضوع را محصور به اون محمول مذکور می کند، یعنی می خواهد بگوید بر این که این موضوع محمول دیگری ندارد، محمول دیگری ندارد، الاسیر حرامون لا نجس انما الاسیر حرامون، معناش این است که اسیر حکم دیگری غیر از حرمت ندارد، یعنی نجاست را ندارد. و ربما متکلم محمول را منحصر به موضوع می کند، یعنی این محمول موضوع دیگری ندارد. اگر کلام دلالت کرد که محمول موضوع دیگری ندارد غیر از این موضوعی که در کلام ذکر شده است، این میشه مفهوم، همون مفهوم اصطلاحی. مفهوم اصطلاحی این است که این حکم در این غیر موردی که ذکر شده است، این حکم ثابت نیست. ایشان چند مرادشان این است، میفرماید این دلالت را که مفهوم به غیر این موضوع ثابت نیست، این الف لام دلالتی به این معنا نمی کند، چون که الف لام دلالت می کند مراد از من مدخولش جنس است. وقتی که محمولی را به جنسی حمله کردید، در این دلالتی نیست که این محمول منحصر به این ماهیت است، یا این ماهیتی که هست این فقط مختص به اون محمول است، یعنی محمول موضوع دیگری ندارد، به این معنا دلالتی نمی کند. ایشان از این حرفی که فرمود، از این حرف سه مورد را استثناء می کند. می گوید این که گفتیم مسند الیه اگر معرف بوده باشد دلالت بر مفهوم نمی کند، سه مورد را استثناء می کند. مورد اول، اونجاییست که مراد از مدخول الف لام استغراق بوده باشد. مراد از مدخول الف لام استغراق بوده باشد و حمل محمول بر اون موضوعی که استغراق مراد است، حملش حمل شایع صناعی بوده باشد، حملش حمل شایع صناعی بوده باشد، چون که محمولی که حمل بر موضوعی می شود ظاهر حمل حمل شایع صناعی است. اونی که ابناء العرف از حمل شیعی به شیعی می فهمند حمل صناعی است، یعنی اتحاد در وجود است، که این محمول با این موضوع در وجود اتحاد دارند. اما حمل ذاتی اولی که این دو شی در عالم مفهوم متحد هستند، مثل الانسان حیوان و ناطق، که اینها در عالم مفهوم با هم دیگر متحد هستند، من تا ولو فرقی با اجمال و تفصیل دارند ولیکن اتحاد مفهومی دارند. این معنا خلاف مرتکز عرفی است در حمده ها. بدون جهت می فرماید اگر حمل حملش‌های اثنایی شد و مراد از موضوع استغراق شد، توجه کردید این دلالت بر مفهوم پیدا می کند. این یه مورد. مورد دیگر در جایی که مراد از مدخول استغراق نبوده باشد ولیکن مراد از مدخول اون جنس به نحو الارسال و الاطلاق اراده شده باشد. این به نحو الارسال و الاطلاق که این جنس باش هیچ چیز دیگر لازم نیست، مطلقا توجه کردید مرسلن و مطلقا حمل بشود محمول به این به نحو حمل شایع ثنایی. در این دو صورت ایشان می فرماید حصر استفاده می شود. یه صورت دیگر را هم میگوید و آن صورت دیگری این است که حمل در کلام حمل اولی باشد. در جایی که در حمل در کلام حمل اولی شد او حصر فهمیدنی شود، چون که اگر ما محمولی را به موضوعی حمل کردیم و قرینه گذاشتیم بر خلاف ظهور که این حمل حمل اولی است، یعنی اتحاد در مفهوم است، لازمش این است که هر جا موضوع هست اون یکی باشد محمول، هر جا محمول باشد این موضوع باشد، هر جا محمول نباشد موضوع هم نباشد، هر جا موضوع نباشد محمول هم نباشد دیگه، چون که اتحاد مفهومی لازمش اینه. پس حمل اولی خلاف ظاهر حمل است. هر جا قرینه قائم شد که مراد از حمل حمل اولی است، کلام مفهوم پیدا می کند. دیگر آنزا الف لام اینها هم نمی خواهیم ها. خود این جزای اگر فهمیدیم حمل حمل اولیست، گهدن کلام مفهوم به حصل از کلام استفاده می شود. و اما در جاهایی که حمل حمل شایع ثنایی شد، یکی دو از دو امر باید بوده باشد. یکی این که یا از اون مدخول الف لام استغراق اراده شده باشد، یا از مدخول الف لام جنس به نحو الارسال و الاطلاق مراد بوده باشد. این کلامی است ایشان در کفایه میگه. بعد میگه این حرفه هایی که ما گفتیم، از این حرفه ها معلوم شد اینی که در کلمات طول تفصیل دادن که آیا الف لام دلالت بر حصر می کند بر مسند الادابل بشود یا نه، طول دادند و نقض ابرام کردند، همه اینها از بین می رود. چون که اگر از این سه مورد شد حس استفاده می شود و در غیر این سه مورد حس استفاده نمی شود. این حاصل کلامی که در کفایه فرموده. این که ایشان می گد اگر حمل حمل اولی شد حس استفاده می شود، این حرفش حرف صحیحی است. اینا نمی شود منکر شد. اسمش را هم مفهوم نگویید ها. خود این که حزا موضوع نباشد محمول، این موضوع نباشد محمول نیست، این معنا استفاده می شود، چون که معنای حمل اولی اینه. اگر بنا بشود که محمول در جای دیگری باشد که این موضوع نباشد، این خود فرض می شود حمل اولی است که مفهوما متحده. و همون دو موردی که ایشان گفت ما نمی فهمیم چطور مفهوم استفاده می شود. خب میگیم ما به مسند الی عوض الف لام لفظ کل را میذاریم، میگیم کل اسیر نبیین، بله حرام معقلیانه، اینجور است دیگر، کل اسیر نبیین حرام معقلیانه. خب این درسته این کلام دیگر. خب از این حصر استفاده می شود که حرام من حصلی به حصیلی نویز شیء دیگر در شریعت حرام نیست استفاده می شود. آخه مفهومی باید از این بود که حکم من حصلی به این موضوع است و موضوع دیگری ندارد، این زور دیگر حصلی شد. اگر ما الف لام را برداشتیم گفتیم کل اسیر من الینب حرام معقلیانه این چطور مفهوم استفاده می شود؟ یا الاسیر و علل اطلاق، توجه کردید الاسیر و علل اطلاق من الانب حرام معقلیانه، یا اگه مفهوم استفاده می شود. ولی حصر معناش این است، چون که اگر حمل اولی هم باشد همین زور است. آقا اون عیب ندارد، درست مفهومیست بش را نگویید، اما حصر هست. اون حصری که در حمل اولی بود چه بود؟ همون است. میگیم اون حصری که در حمل اولی بود این بود که اگر موضوع نیست محمولم نیست، دیگر معناش این بود. این معنا آیا استفاده میشود؟ این هست در زایی که الف لام به معنا کل بوده باشد، یا مدخولش از او جنس به نحو الاطلاق و الاجزار اراده شده باشد و محمول به این حمل می شود، ما نمی دانیم ایشان چه می گوید. که مستدنه اگر الف لام داشته باشد از او اراده بشود کل. در یه چیزی هست والله شاید الله اول از ظاهر والله العالم، فرق نمی کند، اون هم همین جور است. اثر بکنید، اگر گفت کل اسیر من العرب حرام معقلیانه، دلالت می کند که اسیر دیگر که از حرمت حکم دیگر ندارد، این هم استفاده نمی شود. نه اون حس استفاده می شود حسر حکم بر موضوع، نه این حسار موضوع به حکم، اون هم استفاده نمی شود که یعنی موضوع حکم دیگری ندارد، هیچ کدام استفاده نمی شود. آقا عزیز و مراد از مفهوم نداشتن یعنی عدم دلالت دیگر. آقا در حمل اولی میگه حصر هست، بله میدونم اون حصر دیگر، میگم اون حصری که اونجا بود اینجا توجه کردید، اینجا توجه کردید اون حصر اگر استقرا بوده باشد اون حصر اینجا نیست، چون که اونجا معناش این بود که محمول هر زانیست دیگه موضوع هم نیست، این دل هیچ دلالتی نمی کند. ایشان چی می فرمایند؟ مرادشان چیست؟ از ظاهر والله العالم اینیست که من درز می کنم، مرادشان اینه. و مثل اینکه مرحوم کمپانی هم کلام را به این معنا حمل کرده است، و آن این است که اگر وصفی را در کلام مثل ندونی لی قرار بدهید که حقیقتاً اون وصف مسند است، یعنی خبر است، وصفی را در کلام مسند نیله قرار بدهیم که حقیقتاً اون وصف مسند است، یعنی خبر است، چون که وصف موصوف است تو و موصوفش را خبر بدهیم، خبر قرار بدهیم، مسند قرار بدهیم و با اون وصف الف لام داخل کنیم، بگیم المجتهد و العالم و زیدون، العالم و زیدون. خب العالم این در حقیقت وصف است و مسند است، باید بگیم زیدون عالم، یعنی عالم المجتهدی. این وصف را بخواهیم در کلام مسند الیه قرار بدهیم، چیم بیاییم میشود که مقدم بکنیم بر موضوع واقعیش، بگیم الالم الفلام هم داشته باشیم و مراد هم از این الفلام استغراق مراد باشد، همه ی علم هایی که فرض میشود و زیده آقه بر این سال اراده کنیم، بگوییم اون این علم علل افلام چیز در او قیدی و چیزی نیست، اضافه نیست، علم علل افلام او زید است. خوب این دلالت بر حسی می کند که علمیت بر غیر زید ثابت نیست. لعل والله الظاهر بلق والله العالم ولو ظاهر، او چیز است، مرادش اینه. و مرحوم کمپانی هم اینجا توجه کردید یه وقتی بر دلالت بر حسی زید شرده است که بل اون وقت درست نمی شود متفاهم عرفی، که اگر گفتیم الامیر للمؤمنین قاطبتن الامیر للمؤمنین قاطبتن و علی علیه السلام بلحظ استفاده می شود. چرا امیر علی اطلاق را بر مؤمنین یا کل الامیر را بر مؤمنین وقتی که ثابت بر شخص می کردیم، این دلالت می کند بر اینکه غیر از این شخص منصوب الی نیست، غیر از این زیدی که هست شخص دیگر منصوب الی نیست. اگر مرحوم آخوند از کلامی که در کفای فرموده مسند الیه الف لام داشته باشد، یعنی مسند الیه به حسب ذکر و حال اینکه مسند الیه به حسب ذکر به حسب الواقع مسند است، چون که اون الاخبار است که بعد العلم بها می شود اوصاف، اوصاف در رتبه خبر است، بعد از علم به او وصل می شود. این وصل را ما مسند الیه در کلام قرار بدهیم که در حقیقت مسند است و به او الف لام حمله کنیم، داخل کنیم و مراد هم از الف لام استغراق بوده باشد یا جنس علل اطلاق بوده باشد، حمل بر موضوع بکنیم، توجه کردید، یعنی محمول را که حقیقتا موضوع محمول است، این را ام و اونی که حقیقتا موضوع است او را حمله به این وصف بکنیم و بگوییم العالم علل اطلاق یا تمام افراد عالم زید است، این دلالت بر حصر می کند، این عیب ندارد. اما عبارت این را رسها نیست، اینجا باید بگرد اون الف لام را اگر داخل بر مسند کردیم، این بر مسند داخل شده و مسند را مقدم کردیم و از اون الف لام اراده استغراق کردیم یا اراده جنس کردیم، این را استغراق را حمل بر موضوعی کردیم یا اون مراد اون جنس علل اطلاق است، او را حمل بر موضوعی کردیم، دلالت بر حصر می کند، مثل حصر در حمل اولی که یعنی موضوع دیگر ندارد، این حرف حرف صحیح می شود. از ظاهر والله العالم مرادش اینه، ولیکن این که می جعل الف لام اللام داخل المسند لی باید بگه اللام داخل المسند، حقیقتا این مسند است ولو به حسبش ظاهر کلام اول ذکر شده است، ولیکن الان هم که معنا می کنیم مسند معنا می کنیم، می گیم تمام علم زید است، به زید حمله می کنیم، معنای مسندی دارد، الان هم مقدم شده. بدون زد علمای در معانی بیان می گویند که این خبر مقدم می شود، معذف باللام می شود، اون وقت دلالت بر حصر می کند، همون مسئله معروفی که آنها گفتند. مخاطب هیچ غلط می کرد، هیچ چیز خیال نمی کرد، حکم شرعی را می که برای مخاطب هیچ، نه مخاطب هیچ چیز خیال نکرده، مخاطب بله فقط گوش می داد. شیخنا خدا به شما طول عمر بدهد، عرض می کنم که عالمی مسئله می گوید، اونا هم آمدن نشستن مسئله گوش می دهد. عالم میگوید کل اسیر من العرب من الانب، بله آخر، پس علا هذا الاساس اگر بگوید کل اسیر من العرب من الانب حرام ما غلیانه، توجه کردید گذشتیم این را، می رسیم به مسئله اخیری که مسئله ایست که سابقا هم ناقص گذاشته بودیم. ایشان می فرماید در آخرین بحث که خاتمه این بحث است، می فرماید در کفایه بر این که لقب و عدد اینها مفهومی ندارند، مراد از لقب یا اسم جامدی است که ذکر می شود در کلام موضوعا للحکم، یا این که مراد اون وصفی چه معتمدی به موصوف نیست که سابقا گفتیم در مفهوم الوصف اون وصفی محل کلام است که قید بوده باشد، یعنی قید موضوع بوده باشد یا قید متعلق بوده باشد، که گهرم معتمد علی المقید می شود. ولیکن اگر عنوان وصفی غیر معتمدن علی موصوف ذکر شد، او داخل مفهوم اللقب است. مفهوم اللقب یعنی اسمی ذکر بشود جامد یا عنوان وصفی ذکر بشود بین غیر اعتماد علی موصوفه و بعد بر او حکمی بر ذکر بشود، او دلالت بر مفهوم ندارد. مثلا بگوید اکرم العالم، این دلالت نمی کند که سنخ این حکم که وجوب الاکرام است بر وجوب است بر اکرام غیر عالم ثابت نیست. دلالت نمی کند که اکرام حاکمی وجوب ندارد، یا شخص دیگری فرض بفرمایی که عالم نیست حاکمی هم نیست. توجه کردید؟ ولیکن پیرمردی که در اسلام عمرش را صرف کرده است، او وجوب الاکرام ندارد، اکرام او متعلق طلب نیست، این دلالتی را ندارد. کما اینکه گر می گفت اکرم زیدن، دلالتی نداشت بر اینکه این وجوب بر اکرام امر ثابت نیست. این که لقب مفهومی ندارد، چه اسم جامد بوده باشد چه وصف بوده باشد، این جای تأمل نیست. چرا؟ چون که ثبوت شیئین لشیئین منافات ندارد که اون حکم بر شیء آخر هم ثابت بشود. بله، فقط سابقا ما در رد مرحوم کمپانی عرض کردیم که اونها که برای تقریب دلالت وصف بر مفهوم تقریبی را ذکر کردند که این گیت تمام الموضوع مدخلیت دارد به عنوانی در ثبوت این حکم، نقضی به ایشان میکردیم که بنابر قول شما باید لقب هم مفهوم داشته باشد، یعنی وصفی که معتمد بر موصوف نیست، حتی وصف هم نمیخواهد. خود زید و نکرم او زید به ماه و زید را ذکر کردن معناش این است که خصوصیت دارد عنوان زید، یعنی زید خصوصیت دارد در این حکم، پس در جای دیگر این حکم ثابت نیست. و حال اون که فهم عرفی نیست، ثبوت و شیئین لشیئین منافات ندارد که اون شی مختص به اون شخص و اون مورد نبوده باشد و در مورد دیگر هم بله مثل اون حکم ثابت بشود، سنخ اون حکم ثابت بشود، این جای کلام و تأمل نیست. بعد مفهوم عدد را در کفایه ذکر می فرماید. درست توجه کنید، بحث مفیدیست. دلالت بل متعرض می شود به مفهوم العدد و می فرماید بر اینکه عدد هم دلالت بر مفهوم ندارد. درست توجه بفرمایید، تارتن عدد را مولا در ناحیه موضوع ذکر می کند. مثلا می فرماید بر اینکه یجب للصائم ترک ثلاثه خصالین، که باید سه خصال را ترک کند. یجب للصائم ترک ثلاثه خصالین الاکل و شرب و النساء، که در معانی عدد در ناحیه خود موضوع ذکر شده است که مفترات است، که سه چیز مفتر است. و اخرى در ناحیه متعلق ذکر می کند، متعلق الحکم، نه در ناحیه موضوع الحکم. مثل این که می گوید سبه فیر کوی که سلاست تسبیحات که متعلق وجوب، یا سبه فردکت این الاخیرت این سلاس مرات، چون تسبیحات اربعه را سه دفعه ذکر کن، که عدد در ناحیه متعلق الحکم ذکر شده است. ایشان در کفایه می فرماید عدد در ناحیه موضوع ذکر بشود یا در ناحیه متعلق الحکم ذکر بشود، مفهومی ندارد، یعنی دلالت نمی کند بر اینکه این سنخ الحکم در این بر سه موردی که سه چیزی که ذکر شد سنخ این حکم اونجا ثابت نیست. مثلا اگر گفت یجب علی الصائم ولی ترک سلازق سالم این دلالت نمی کند که خصلت تارمی نیست مثل ارتماس فیلما که از او هم باید امساک بکند یا نکند، این دلالتی ندارد نفی نسباته. چرا؟ بران که میگه این سخت برای این ستیز واجب از سایم از او امساک بکند، اما چیز تارمی هم هست که باید از او هم امساک بکند، سینک حکم در اونجا ثابت است یا نیست نفی نسباتا دلالتی ندارد. بگم جد اگر چیز تارمی نبود ما تمسک می کردیم، توجه کردید با همون اصول عملیه دیگر که نمی دانیم چیز تارمی هم جزء معمور به هست یا نیست، مطلقاتی اگر نداشته باشیم مثل اینکه کتب علیکم السیام مجمل بشود و اطلاقی نداشته باشد کما هو صحیح دیگر در مقام بیان سیام نیست، در مقام وجوب سیام است. این آیه شریفه تمسک باید به اصل عملی بکنیم که اصل عملی اشتغال است یا براءت. و اما ولی مفهوم از این عدد استفاده بشود کلا، ایشان می فرماید که از ذکر متعلق هم بشود همین زود است، عدد در نایه متعلق الحکم هم ذکر بشود اون هم کلا همین زود است، دلالت مفهومی ندارد. اگر بر این که در نایه متعلق ذکر عدد شد معناش این است که مأمور به را تهدید می کند، اون مأمور بهی که شارع به او امر کرده یعنی این امری به او کرده است اینه. تهدید یه وقت در ناحیه قلت شی و در ناحیه کثرت شی می شود، مثل این که صلات الظهرین محدد است به اربع رکعات که باید اربع رکعات اتیام بشود. ایشان می فرماید اینجا شخصی اگر پنج رکعت اتیان کرد مجزی نیست، سه رکعت اتیان کرد مجزی نیست، این از باب مفهوم نیست، از باب این است که این وجوبی که رفته از رو اربع رکعات که این اربع رکعات در ناحیه قلت و کثرت محدد است این وجوب را موافقت نکرده است، این مفهوم نیست، این حکم العقل است به عدم الاجزا. حکم عقل به عدم الاجزا ناید خلق المفهوم، چون کانی که شارع خواسته است این مکلف او را اتیان نکرده است. کما این که شارع اگر تهدید در ناحیه عقل بکند بگوید بر این که مثلا در اون رکعتین اخیرتین سه دفعه تسبیحات را بیار، این تهدید در ناحیه عقل است، یعنی سه دفعه کمتر نمی شود، اما پیشتر ده مرتبه بیا تهدید ندارد، کیف خودته. این زجر مکلف در رکعت این اخیرت دو مدفع تسبیحات در برا سیچی کند مجزی نیست، این از باب مفهوم نیست، از باب این است که متعلق امر را انتصال نکرده است. پس عدم موافقت الامر و حکم العقل بر این که متعلق امر منطبق بر معتیم به نیست، این امریست و المفهوم امر آخر، مفهوم امر آخر است که دلالت لفظ است، لفظ دلالت نمی کند که صد به صد اربع من سلاس من را تسبیحات اربع را، این دلالت به عدم اجزا نمی کند، مفهوم ندارد، عقل است که می گوید این مجزی نیست چون که متعلق امر اتیان نشده است. این که سل زهر اربع رکعات این دلالت نمی کند که پنج رکعت نیاورد، عقل است که میگوید اگر پنج چهار رکعت نیاوردی پنج رکعت آوردی این سال این تکلیف را نکرده ای، این حکم العقل است، مربوط به دلالت لفظ نیست که داخل مفهوم بوده باشد، در کفایت به این مقدار اشتفا میکند. ولیکن عرض ما این است در بعض موارد عدد و در بعض موارد لقب مفهوم پیدا می کند، که اون موارد کجاست، موارد کجاست، کجا مفهوم پیدا می کند، انشاءالله فردا عرض می‌کنم.